نظرتون که بحثی که داشتیم تو این شبها بحث مقدماتی بود از بحث نماز. در ابتدای بحث جدید رسیده بودیم به بحث طهارت. تو بحث طهارت بحثمون این بود که خدا از هر شرطی اگر بگذرد از شرط طهارت نمیگذرد. یعنی طهارت دقیقاً اون چیزی که خدا نمیگذره ازش. باید از اول تا آخر نماز طهارت داشت. حتی میشه قبله نداشت. تو نمازهای مستحبی میشه قبله رعایت نشود ولی طهارت باید رعایت بشود. از این جهت بود که وارد یه بحثی در قرآن شدیم به نام بحث طهارت. بحث مهم طهارت. آیات قرآنی که خوندیم، آیات قرآن به ما اینجوری گفت که طهارت یک سطح خیلی نازلی داره، همینی که ما تحت عنوان وضوء و غسل انجام میدیم، ولی این علامتی است و کدی است و راهی است برای اینی که کسی برسد به طهارت، به انواع اقسام طهارت ها. شما نگاه بکنید وقتی که در قرآن میگه اون کتاب مکنون رو، اون رو فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، اون طهارت دیگه طهارت وضوء و غسل نیست، یه طهارت عمیقیه که این طهارتی که شخص در ابتدای نماز در ملاقات اینچنینی با خدا میخواد داشته باشه، این یه جنس طهارت دیگری است که باید شخص دنبالش باشه. یا اگر در مورد اهل بیت اینجوری داریم که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این در حقیقت شما رو تطهیر کرده. تطهیر کردن این دیگه وضوء غسل نیست، یه برداشته شدن رجسه. اون موقع همون جوری که طهارت مراتب داره، رجس هم مراتب داره. همون جوری که رجس مراتب داره، طهارت هم مراتب داره. بله، کسی که حتی در این حد شرکای خفی داشته باشه، این نجسه، رجسه. در حد شرک خفی. گفتن شرک خفی چیه؟ گفتن این آیه سوره یوسف هست و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اکثریت مؤمنین مشرکن. اکثریت مؤمنین مشرکن. گفتن مگه میشه اکثریت مؤمنین مشرکن یعنی چی دیگه؟ میگن به خاطر اینکه اینا حرفشون اینه که لولا فلانون لهلکت، اگه فلانی نبود این رزق به ما نمیرسید، اگه فلانی نبود لولا فلانون لضاع ایالی، اگه فلانی نبود خانوادم گیر افتاده بودن، اگه فلانی نبود اینجوری. این معلومه هنوز از دست فلانی داره میگیره، این رازقش فلانیه. کسایی که اینجوری حرف میزنند اینا دوچار شرکند. چه شرکی؟ شرک خفی، نه شرک جلی، شرک خفی. کسایی که منطق اینجوری دارن اینا. خب کسی اگه بخواد مراتب طهارت رو طی بکنه باید این رجسارم ورداره رو خودش. پس هی طهارت 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 طهارت، یعنی هی طهارت عمیق‌تر میشه. اون موقع شما، من حالا نفر روایت آوردم که روایت بخونم ببینید این معانی که ما تو قرآن گفتیم که هی بحثای طهارت‌های عمیق‌تر و از این جهت آب‌های عمیق‌تر. شما ببینید، شما و انزلنا من السماء ماء طهورا، اگر طهارت اینجوری شد که یادتون هست آیه 40 سوره اعراف رو، که وقتی که سخن از یه آسمانی میکنه که اون آسمان این آسمان نیست. بله؟ صدا خرابه؟ یه تقصیر من نیست. شما این آیه 40 سوره مبارکه اعراف رو مجدد نگاه بکنید. خیلی مهمه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 155. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. برشون درهای آسمان باز نمیشه. خب این کدوم آسمانه که درهاش باز نمیشه؟ برای مکذبین باز نمیشه. این آسمان دیگه است. این آسمان نیست. این آسمان درهاش باز برای مکذبین و کفار و فلان اینها میرن و میان و اینا. اون یه آسمان دیگه ایست که درهاش باز نمیشه. این در حقیقت حالا آبی که از آسمان میاد که طهوره، آبی که از آسمان میاد و موجب طهارته، فقط موجب این طهارت نیست، او آبم هاشتوه نیست. اگر میبینید وجود امام زمان رو در روایت میگن آبه، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر امام غائب شه، اینجوری تعبیر میکنه، یعنی اگر امام غائب شه کی آب گوارای دیدنی برای شما میفرسته؟ امام آبه. چرا؟ چون که امام موجب حیات است. ببینید اینا مفاهیم به هم پیوسته است که میبینید آیات قرآن داره همه اینا رو هی تایید میکنه. اگر اون آسمانه زمینش هم یه چیز دیگه است. شما خیلی وقتا این معادلات دنیوی رو اسمشو قرآن میذاره زمین، از ما انتظار داره بریم تو آسمون. مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. چرا وقتی که میگم برید جهاد چسبیدید به زمین؟ کسی میگه چسبیده زمین؟ نه، یعنی چسبیده به این زمین دنیا به عبارتی، آسمانی نشده. و این تعابیر تو زبان عرفی ما هم هست، مثلا میگه فلانی آسمانی شد، فلانی خیلی آدم پاکیه. اینها آبهای خودش رو میخواد. انسان باید این آبها، چون که و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده‌ای رو خدا از آب خلق کرده. اگر این آب نباشه، شما نگاه کنید همین این میوه ها، اگه میوه است چون آبه، آب توشه، اگه این آب رو از توش بکشی بیرون یه تیکه چوبه دیگه، میوه نیست دیگه. شما فرض کنید همه آب یه دونه میوه کشیده بشه، دیگه میوه نیست دیگه. اگر حیات داره، اگه زنده است، اگه خوشمزه است، آب توشه. حالا آب اون موقع مراتب داره. حالا قبل از اینکه این روایت رو بخونم، حالا همینجا سوره اعراف، این آیه 11 سوره اعراف رو نگاه بکنید. تا الان ربطی به بحث ما نداره، حالا ربط به بحث اون رو توی روایت می‌بینید. سوره اعراف آیه 11 یه بحثی داره، کلن قرآن نشون میده که خیلی وقتا منظورش از آدم حضرت آدم نی، منظورش از آدم آدم نشعه آدمه، آدمیته. خب شاهدش اینجا، تا من اون موقع اون روایتو بخونم که به بحث ما هم ربط داره. ولقد خلقنا، بفرمایید، کم شما رو خلق کردیم، ثم صورنا کم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، بعد گفتیم به آدم سجده کنید. این حضرت آدم نیست ها، این حکایت از یک نشئه ای میکنه، یک مرتبه ای میکنه، مرتبه آدمیته. اون مسجود ملکه، نه هر تک تک آدم ها رو، یه پتانسیلیه به عبارتی. این پتانسیل در هر کی محقق بشود، بالفعل بشود، اون مسجود ملکه. ملک به اون خدمت، اگه در روایتمون داریم ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا، اینا خدام و خدام محبین ما هم هستن. این مربوط به یک جایی است با یک پتانسیلی که همه به اون پتانسیل، این دقیقاً هر کسی به اون نقطه برسه مسجود ملکه. فقط هم امام معصوم نیست، نه، تو این دایره و دامنه هر کسی در حقیقت بیشتر داره به اینها چنگ میزنه و اعتصام میکنه، اون هم مسجود ملکه. حالا این یعنی چی؟ حالا خیلی بحث داره. فقط می‌خواستم بهتون نشون بدم این مربوط به آدمه. خب چه ربطی به بحث طهارت داشت؟ ربطش اینه. این روایت رو می‌خوام بخونم. روایت مهمیه. در بحث وضو. ما بسیاری از مطالب راجع به وضو و نماز و حج و فلان اینها رو ائمه خواستن توضیح بدن، وجود نازنین پیغمبر خواستن اینا رو توضیح بدن، بر اساس فعل آدم توضیح دادن. خب شما نگید که این فعل آدم خب به من چه ربط داره، یه کسی یه کاری کرده. نه، این فعل آدمیته، نه فعل اون شخص. میخواستم اینو بگم. چرا با فعل حضرت آدم توضیح داده میشه؟ به خاطر اینکه آدم سمبل اون مرتبه آدمیته. برای همین هر چی آدم انجام داده تبدیل شده به دستورات شرعی برای ما. چرا؟ چون ما هم آدمیم. ولی اینم یکی دوتا آیه نیست. من اینجا یه دونه آیه شما مثلا که مشتریشین خوندم، نه خیلی از این چیزا که ما خلق کردیم بشر و من سلسال من حمه مسنون فیدا سویت و نفخت و فیه من روحی فقوله ساجدین. به ملائکه گفتیم سجده بکنیم. بشر رو نمیگه، آدم رو میگه. ما بشر رو از چی ساختیم؟ من سلسال من حمه مسنون، از یه گل خشک، لجن متعفن. بعد فقول بعد و نفخت و فیه من روحی، این در او روح خودم رو دمیدم، فقعول او ساجدین. به ملائکه گفتم حالا برای این سجده بکنید، که اگر این منهای اون و نفخت و فیه من روحی بشه، یک لجن متعفنیه. آدم یه لجن متعفن، من همه مسنونه، یک لجن متعفنه. خب بله، اون روح که درش دمیده بشود اونجا مسجود ملک جاداره بشه. اون روح انقدر اون لطیفه الهی قیمتیه که من همینجا عرض بکنم، ما گاهی اوقات فکر میکنیم که مثلا این خدایی بودن ما مثلا یه زمیمه ای از بیرون ما باید خدایی بشویم. اصلا این خبر رو نیست. ما خدایی هستیم، فقط باید این غباره کلا بل ران علی قلوب هم مکانو، این رینی که رو قلب نشسته، اینه ما خدایی هستیم همینجوریش. بای دیفالت پیشفرض ما خداییم همینجوریش. ما قراره خدایی بشویم از بیرون که یه احساس غریبی و غربتی بکنیم، ببینیم حالا هستیم نیستیم، میشیم نمیشیم. اینجوری نیست که. این آیه آیه مهمیه که ببینید آیه رو. سوره مرکب متففین صفحه 588 آیه 13 رو نگاه بکنید. دارد که وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وقتی که آیات بر اینها خونده میشه اینا میگن اینا اساطیر الاولینه، اینا یه سو چرت و پرتا واسه خودتون ساختین و نمیدونم از این چیزا. خب خدا میگه کلا، هرگز، اصلا مسئله این نیست. خب بل ران علا قلوبه هم ما کانو یکسبون. دقت میکنید، این ما کانو یکسبون یعنی اون چیزی که مدام انجام میدادن. ببینید خطاهای غیر مدام رو ما تأثیری به شرط توبه نمکی نداره. خب کسبای اینجوری که مثلا طرف حالا یه کاری میکنه و بعدش هم توبه میکنم، من نمیخوام اثر یعنی گناه رو چی بکنم و... ولی خیلی وقتا اینه ما کانویت تقون مهمه. کسی وقتا ممکنه یه بارم یه تقوای خودش به خرج بده، نه اون فعل مدامش مهمه. و یعنی میگن سگ بگیره آدمو جو نگیره، یعنی گاهی اوقات یوید هم تو تقوا جو گیر میشه، هم بالاخره یه گناهی تو کاسش میفته. اون ما یکسبون، نه ما کانو یکسبون، یعنی یه کاری که هی مدام انجام میدن 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 اینا، این رینی بالقلب درست میکنه که میگه کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، که اون محجوب میشه از خدا، نه اینکه قطاع و ساتری رو خدا میفته، نه این محجوب میشه، محجوب هم میشه از بین نمیره، چون که فطرت الهی رو نمیشه از بین برد تو کسی، اون با سرب نوشتن میشه، فقط محجوب بشه، خفه میشه، خفش میشه کرد، به اتحان چون خفه هم نمیشه کامل، مسحه عذابه. میدونید چرا آدمی که راه غیر خدایی میره در همین دنیا معیشت زنگ پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه اگه میشد فطرت رو خفه کرد کلن، طرف فقط گناه میکرد، هیچ مانعی نبود. چرا معیشت زنگ، عیش داغون پیدا میکنن؟ چی مسحه این عذابه؟ این به خاطر اینکه یک روح اونسویی داره، از یه سو داره کشیده میشه به سمت بالا، از یه سو کشیده میشه به سمت پایین، جر میخوره، همیشه در حالت جر خوردنه، هیچ موقع لذت خوشگل شیک نمیبره، چون که جنسش اونسوییه، از این بر هی میخواد اخلد الالارض، هی میخواد کشیده بشه به سمت زمین. خب این باعث میشه جر میخوره. این مسحه عذاب تو آدم تو همین دنیا اصلا همینه، تو اون برم همینه، تو قیامت هم همینه. یه فطرتی داره اونسویی، یه عادتی داره به شدت به تمایل به دنیا، ولی حالا اون دنیا رو نداره، میشه عذاب فوق عذاب، مثل یه معتادی که بهش هم نمیرسه، او اعتیاده رو داره، باز تو اینجا بود، اعتیاد داشت، مادهش هم بود، اونجا که میره اعتیاد به این طرف داره، مادهش هم نیست، دستش از دنیا کوتاه، ولی اعتیاده رو داره، مثل دقیقا یه آدم معتادی که بهش مواد نرسه، اینجوری میشه. اینجا هست که عذاب خیلی زیاد میشه، چون روحش اونسویی میخواد بره، از اینم اعتیاداش اینسوییه، برای همین میگن هی استعداد مرگ داشته باشه. استعداد مرگ نه تقاضای مرگ، تقاضای مرگ کسی نباید داشته باشه، اصلا تقاضای مرگ گندگیه، کسی نباید این کارو بکنه، ولی استعداد مرگ یعنی معتاد به این طرف نشو، با این طرف کار کن ولی معتاد نشو، این لجنبازی و گلبازی رو انجام بده، معتاد نشو، که معتاد بشه دیگه اون طرف نمیشه، اون طرف میخواه میبرنت، ولی هی مثل هزار تا بند به این طرف آویزونی. پس اینجا نشونه کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اینا محجوبن از پروردگارشون، یعنی این فطرته هست، این فطرت پاک تو آدم هست، ولی رین میگیره، چرک میگیره روش، اون موقع خیلی وقتا حرفای کفرآمیز اگه میزنه این مال وجودش نیست، وجودش اینجوری نیست، وجود آدم اینجوری نیست. خب برگردیم این روایت رو بخونیم، گفتن که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فسألوه عن مسائل، یه نفر اومده از پیغمبر راجع به مسائلی سوال کرده، یه یهودی است، فکان فی ما سألوه اخبرنا یا محمد، اللهم صل علی محمد، به من خبر بده لأی علتن توضع هذه الجوارح الاربع و هی انظف المواضع فی الجسد، برای چی این چهار موزه شسته میشه و مسح کشیده میشه و اینا، با اینکه اینها به صورت طبیعی خیلی هم نظیفن. اینجا همون بحثی که من عرض کردم، تیمم که یک خاک بازیه رو قرآن میگه لیطهرکم، بحثن شستشو و نظافت نیست، خب بحث شستشو و نظافت، میگن که با اینکه اینا انظف المواضع فی الجسدن، تو بدن اینا از همه پاکترن، نظیفترن، معمولا دست آدم پاک، سر آدم پاک، صورت آدم معمولا زیاد شسته، صبح بلند میشه صورتش میشونه. قال النبی صلی الله علیه و آله لما ان وسوس الشیطان الی آدم، وقتی که آدم رو شیطان وسوسه کرد، دنامن شجره، او نزدیک به شجره شد. فنظر الیها، اول با چی شروع میشه؟ چشم. این زنون بردیده تا دل گردد آزاد، بعضی ها منتقده به این شد، ولی نه، واقعا همینجوریه. حالا نه اینکه آدم چشم کور کنه، ولی اگر قرآن هی میگوید ولا تمدن عینی که الی ما متعنا، آقا چشم نکش تو زندگی مردم. خیلی از، شاید میشه گفت تقریبا تمام گناه‌های انسان با چشم شروع میشه و با اینکه چشم و وجهش رو میبره به سمت یک خطایی. حالا اون خطا لزوما اولش حرام نیستا، کسایی که تو مکروهات، تو اون چیزایی که نباید، خب مثلا فرض کن یه ثروت یه نفر رو نگاه میکنه، هی اینو نگاه میکنه، بعد تو ذهنش مرور میکنه اینا رو. این پایه حرکتای اشتباهی آدمه. بسیاری از همین فضاهای مجازی و گناهایی که آدم انجام میده به واسطه اینکه نگاه میکنه یه چیزی رو، چهرهش رو به اون سمت میکنه. وقتی که چهره رو میکنه به اون سمت، روش رو میکنه، اون چشم میکشه تو این سمت، او دیگه میخواد. اینی که من حالا چشم میکشم، من نمیخوام، اصلا این خبران نیست. الکی وزنه بی خودی نزنید، نمیشه. جلو چشم رو باید نگه داشت، اون قدم اوله. این جلو چشم رو نگه داشت حتی تو این ویترینای مغازه، حتی تو رفتن تو این مالا، رفتن تو این بازارگردی ها. خیلی حتی آدم ها میخوان و خواهده همین میشینه اینا رو نگاه میکنن، میشینه همینا رو نگاه میکنن. وقتی میشینه اینا رو نگاه میکنه، حواس میکنه، هی میشینه با این ثروتمندان. آره چی گفتم با این ثروتمندان نشینید؟ خود که توی زندگیشون نگاه نکنید تصریح شده. گفتم با این ثروتمندان سلام، یه سلام علیکی بکنید تمام. با اینا نشست و برخاست نکنید. چون نشست و برخاست بکنید، همان ثروتمند این تو ثروتمند یا امیرالمومنین ببینید که ثروت مدینه دستشه، اما خودش مدل زندگیش، سبک زندگیش، سبک زندگی هوس برانگیزی نیست. خب برای آدمای دنیا مدار. اما یه ده ثروت، یه قالب ثروتمندان اینجوری یه جوری زندگی میکنن، آم از لب و لوچه آدما راه میندازن. همه هم که اونقدر رشد یافته و بالغ و اینا نیستن که اینا رو مثلا به پهن هم نگیرن مثلا. نه، دلش میخواد دیگه. یه زندگی اینجوری دلش میخواد، یه ماشین اینجوری دلش میخواد، دلش میخواد. بعد خیلی وقت دلش میخواد، اصلا فکر کن حرام مرتکب نمیشه. همینی که دل رو گره زده به یه چیز، گره زده به دنیا، که من گازشو میگیرم که یه دونه پورشه اینجوری بخرم. آقا بحث اصلا حرام نیست. ما بحث حرام حلال نیست اینجا، گرچه که خیلی وقتا منجر به رفتن تو کاسبی حرام هم میشه. چرا وضو گفتن اول این چهره رو بشور؟ داره تو روایت میگه این قدم اوله. چهره باید پاک بشه، چشم باید پاک بشه، بعد قدم به قدم، حالا روایتشو بعدا میخونم خدمتتون، قدم میزنه به سمت اون، اون حرام رو ور میداره. همه اینا رو باید شست، همه اینا رو باید شست تا به محضر ربوبی کسی راه پیدا بکنه. هر چقدر طهارتش بالاتر، اون محضر رو بهتر درک میکنه، محضر ربوبی رو تو نماز بهتر درک میکنه. حالا این باشه تا انشالله روایت رو، ادامهش رو در جلسه بعدی که حالا فردا که شب قدره، جلسه بعدیش. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.